بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 42.
هفت شماره 3. لکون الحدیث فی مقام الغیبه، لکون المسند الی معهودن فی ذهن السامع و ارید الاشارت الیه نحو الله تبارک و تعالی. بس در این بود که مسندن الی ضمیر میاد، گاهی ضمیر مخاطب، اگر مقام خطاب باشد، یعنی متکلم راجع به مخاطب حرفی میزند و میخواد مخاطب را بیان کنه، اینجا خواهی نخواهی با ضمیر خطاب او را بیان میکنه. گاهی اوقات مقام تکلمه، یعنی متکلم از خودش میخواد حرف بزنه، راجع به خودش میخواد حرف بزنه، خودش میخواد بیان کند، اینجا هم قاعدتاً با ضمیر متکلم بیان میکند. یه مرتبه این است که نه، مسندن الی بناس ضمیر غائب بیاد، چون مقام غیبته. منظور از غائب در اینجا مقابل مخاطب و متکلمه، نه اینکه منظور از غائب یعنی کسی که در اینجا حاضر نیست. نه، کسی در اینجا حاضره ولی نه متکلم است نه مخاطب. مثل اینکه یک کسی اونجا نشسته، من میگم حاضر رجل قال کذا، این حاضر در اینجا اسم اشاره است آمده، این رجل در اینجا که حاضره این نه مخاطب است نه متکلم، بهش میگیم غایب. پس غایب نه اینکه در اونجا حاضر نیست، بلکه غایب یعنی متکلم و مخاطب نباشد. حالا گاهی اوقات مسندن الی ضمیر غایب میاد به خاطر اینکه مقام غیبته، یعنی متکلم راجع به غیر خودش و مخاطب بخواد حرف بزنه، و فرضم این است که اون غایب در ذهن مخاطب هست، در ذهن یا حالا قبلا ذکر شده یا قرینه وجود دارد یا هر چی تو ذهن مخاطب، و متکلم میخواد اونه بگه، قبلا هم اون ذکر شده، حالا یا لفظا یا معنا، بعدا حالا توضیحش میاد. پس بنابراین گاهی اوقات مقام غیبته، یعنی متکلم راجبش غایب میخواد حرف بزنه، و فرضم این است که او قبلا ذکر شده و نوعی از انواع. حالا در اینجا قاعدهش این است که متکلم مسندن الی را ضمیر غائب بیارد که این ضمیر غائب برگردد به اون معنایی که مسندن الی واقعی اونه و مرجع این ضمیر غائبه. سه، یا به خاطر این که حدیث و کلام متکلم در مقام غیبت راجع به غائب میخواد حرف بزنه، اینجا ضمیر غائب میاد. چرا ضمیر غائب میاد؟ آخه مجرد این که متکلم راجع به غائب میخواد حرف بزنه اقتضا نمیکند که ضمیر غائب بیاد. اگر غائب اینجا حاضر در مجلس، قبلا هم ذکر نشده، اینجا من میخوام ذکرش بکنم، اینجا اینجور نیست که باید ضمیر غائب بیارم، اسم اشاره میارم، میگم حاضر رجل قال کذا. اگر چنانچه مسندن الیه ما غایبه، یعنی نه متکلم و مخاطبه، قبلا هم ذکر شده اونجا من میتونم ضمیر غائب بیارم، ولی اگر قبلا ذکر نشده باشد اینجا دیگه ضمیر غائب نمیارم، اسم ظاهر دیگر میارم. مثلا میگم قال زید کذا، زید اینجور گفته، اسمش میبرم، ولی اگر زید را قبلا گفته ام اینجا میتونم هو بیارم، بگم هو قائم مثلا، به خاطر اینکه گفتار متکلم در مقام غیبت اینجا ضمیر غائب آورده میشد بی این جهت، به خاطر اینکه این مسند الی معهود است در ذهن سامع و اراده شده با این ضمیر اشاره به او بشد، با این قیود کون المقام مقام الغیبه و کون المسند الی معهودن فی ذهن سامع و اولید الاشاره الی، با اینها همشان باشند مسند الی ضمیر غائب میاد، و الا تنها کون الحدیث فی مقام الغیبه اقتضا نمی‌کند کتما ضمیر غائب بیاد. مثالش مثل الله تبارک و تعالی، الله در اینجا مبتدا است، تبارک فعل، هو مستتر فاعلش، جمله خبر الله، شاهد در اینجا سر چیه؟ سر هو مستتر در تبارک است که فاعل تبارک است، مسند الیه ضمیر غائب هم آمده، چون که مرجعش که خداوند باشد قبلا با لفظ الله ذکر شده. و تعالی، تعالی هم همین جوری، باز تعالی فعل، هو مستتر فاعل، جمله عطف است بر اون تبارکه، اینجا باز فاعل تعالی ضمیر غائبه. تمام شد. بعد گفت به این که اونجا داشت که کون الحدیث فی مقام الغیبه لکون المسند الی معهودن فی ذهن السامع، این معهودیت مسند الی در ذهن السامع کجا پیدا میشه؟ اونو میخواد بگه، میگه ولابد من تقدم ذکرهی، اگر میخواید این مسند الی معهود باشه در ذهن سامع بایست این مسند الی قبلا ذکر شده باشه، اگر ذکر نشده باشد که دیگه معهود در ذهن سامع نخواهد بود. ولابد من تقدم ذکر اون مسند الی. خب حالا ذکرش، الف اما لفظن، ب و اما معنن زمنن، جم و اما معنن سیاقن، سه نحوه تقدم ذکر را در اینجا مطرح میکند. یک کسی راجع به مرجع ضمیر غائب، یعنی عمدتا ضمیر غائب دیگه، حالا اون یکی ها که روشنند بتوند یک مقاله چیزی یا این چیزهایی که می نویسند پژوهش و این حرفا راجع به ضمیر غائب مرجعش چند نوع میشد باشد چطوریست، میتوند یک 18 صفحه مثلا یا یه خورده بیشتر و کمتر بنویسه. الاتقان سویتی را نگاه کنید، مرجع ضمیر غائب چی میتونه باشه. برهان زرکشی را نگاه کنید، مختصر را نگاه کنید، همون اوائلش هم بحث مسند الیهشه، همچنین حاشیه سبان هم در اوائل سیوطی و هم در اون بحث ضمیر مسند الی ضمیر بیاد، اونجاها رو بیان، اون را نگاه کنید، یه چیز جمع جوری بنویسه کسی جالب میشد. البته دقیقه ها انواع اشتیاده هم نه در متول به طور کامل گفته، نه اونجا نه اینجا، مختلف گفتن، همه اینا رو انسان بررسی بکنه دو بنویسد مثلا چیز خوبی از آب در میاد. خب و چاره نیست از تقدم ذکر اون مسند الی برای معهودیتش در جایی که میخوای ضمیر غائب بیاوری، من تقدم ذکرش یا لفظن، اون لفظن ذکر شده به این معنی که لفظی که مال مسند الی هست قبلا ذکر شده، بعدا ضمیر غائب میاری برمیگردد به اون، که قوله تعالی وصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین، صبر کن تا اینکه خداوند حکم کند که اون خداوند بهترین حاکمه. حالا شاهد سر این است که هو مبتدا میشه، خیر الحاکمین خبر میشه، هو در اینجا مسند الی هست، ضمیر غائب هم آمده، مرجعش که الله باشد قبلا ذکر شده لفظاً، یعنی لفظ خود مسند الی قبلا ذکر شده، بعد این هو میاد به عنوان مسند الی. به و اما معنن زمنن، یا این که قبلا لفظاً ذکر نشده معناش آمده منتها معناش زمنن آمده، به این معنا که مدلول تزمانه لفظ قبلیه نه مدلول مطابقیش. لدلالت لفظ علیه، چگونه معنن زمنن آمده؟ میگه چون که لفظ برو دلالت میکنه، به خاطر دلالت کردن لفظ برای، البته دلالت لفظ علیه خیلی حالا اینجا این شکلی ذکر شدنش هم خیلی لزومی ندارد، ولی خب حالا لدلالت لفظ علیه و لدلالت لفظ علیه قبلا هم هست. و که قوله تعالی و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا و اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو خیر لکم هو ازکا لکم ای الرجوع. میگه خب میگه وقتی که به شما گفته میشد برگردید، به خانه کسی میرید، در میزنید، میگه آقا کار داریم برگرد، میگه وقتی که برگرد تو هم برگرد. حالا تا اینجا آمدیم نمیشه بود، درم بسته اید از دیوار میام. و این قیل لکم ارجعوا، اگر گفته شد به شما برگردید، برگردید که این برگشتن خیر لکم. خب یک حدیثی هم هست، اون روزم خواندیم، البته این را ضرر نداره بخوانیم اینجا باز، چون بعضی از رفقا نبودن. آیه سوره سورشم یادم رفته بنویسم، یادداشت کردم دیگه اون یادم رفته. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسانی که ایمان آورده اید داخل نشید به خانه هایی که خانه خود شما نیست، خانه دیگری، حتی تستانسو و تسلمو علی اهلها، تا اینکه انس بگیرید و سلام بکنید بر اهل اون خانه. لا تدخلو حتی تستانسو و تسلم، ذالک خیر لکم لعلکم تذکرون، این بهتر است برای شما. حالا این شأن نزول این آیه اینه. سیوطی در اون کتابی که راجع به اسباب نزول داره اونجا دارد، اخرج الفریانی و ابن جریر عن عدی بن ثابت قال جاءت امراه من الانصار فقالت یا رسول الله انی اکون فی بیتی علا حال لا احب ان یرانی علی بله لا احب ان یرانی علیها احد و انه لا یزال یدخل علی رجل من اهلی و انا علا تلک الحال فکیف اصنع. فنزلت این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا تا آخر. معنای این مطلب این است که میگه زنی از انصار آمد خدمت حضرت، گفت که یا رسول الله من در خانه خودم گاهی اوقات در یک وضع خاصی هستم، مثلا لباسم در آوردم که من نمیخوام اجنبی مرا بر اون حالت ببینه. لا احب و ان یرانی علیها احد، نمیخوام کسی مرا بر اون حال ببینه، حال برادرم باشد یا پدرم باشد یا کسی دیگه باشد، اون حالت من نمیخوام. و انه لا یزال و یدخلو. و با این حال یک مردی هست از اهل خود منه، قوم خیشند، من با این حال هستم و اونم هی میاد و بدون اینکه در بزنه وارد میشه. فکیفه هستم من چکار بکنم؟ اونجا نشستم لخت لخت دلم بخواد، یه مرتبه در باز میکنه و وارد میشه، چکار کنم؟ میگه این آیه نازل شد که این کار رو نکنید. داره که حتی تستانسو و تسلمو اهله، سلام کنید، انس بگیرید. ان ابی ایوب الانصاری قال قلنا یا رسول الله مل استیناس. این که گفتید انس بگیرید، آیه میگه انس بگیرید، یعنی چه انس؟ میگه حضرت فرمود که منظور از انس گرفتن یتکلم الرجل به تسبیحه، میگه سبحان الله، در وارد یعنی دم در آمده میگه سبحان الله، طرف میفهمد که کسی میخواد وارد بشه. و تحمید الحمدلله با صدای بلند، یعنی بگه تا طرف بشنه و بفهمه که کسی میخواد وارد بشه. و تکبیره الله اکبر بگه. و یه تنهنه بکنه لااقل، حاصلش کاری بکند که صاحب خانه بفهمد این میخواد وارد اونجا بشه، خود جمع جور بکنه، خودش جمع جور بکنه. لذا در اینجا یک ادبی است که این آیه اشاره به اون میکند، اون یکی هم که بود که به انسان اینو یاد میده. خیلی خیلی اوقات اتفاق میفته انسان مثلا از کنار میرد اونجا، رفیقش به حجرش میخواد بره، میرس اونجا در پشار میده باز نمیشه، خب ایسی دقل باب بکنه فایده نسته، باز نمیشه، سرش بلند میکنه از بالا نگاه میکنه. اینا کلن خلاف ادب است. و یه قصه هم اینجا من درس یادداشت کردم، یه وقت یکی از طلبا نقل میکرد، طلبای احسا بود، مال عربستان و سعودی، احسا طلاب اونجا بود با هم نجف بودیم، نقل میکردن اونها، یکی از اونها گفت اینکه در اونجا یک مردی رفته بود خانه کسی، در باز بوده یا هر چی وارد شده بود اونجا، رفته بود اونجا و رسیده بود به اتاق و در اتاق رو باز کرده بود، دید زنش لخته، لباسش عوض میکنه، زن لباسش عوض میکنه، زن همونجا برگشته بود، از اون ور شوهر رسیده بود، شوهر رسیده حالا میبینه زن لباسش عوض میکنه و یه مردی هم برگشته، خب چه وضعی پیدا میشه؟ میگه از اونجایی که این مرد قابل اطمینان بوده مشکلی درست نشده و الا مشکل نشد. و رضا انسان بهتر این است که حتما در قلباب و این حرفا بعد وارد بشد. حالا این قایم همینجور میخواد بگد در واقع و این قیل لک مرجه او، میگه رفتی و حتی درم زدی، درم زدی، منم میگه آقا کار دارم، دستم بنده، میگه برگرد. حالا این برفرد این که اطلاع داده ای که میخوام وارد بشم، اون قبلی ها مال این بود که اصلا اطلاع نداده وارد میشد، اطلاع هم دادی که وارد میخوام بشم، در قلبابم کردی، سلامم کردی، امثال ذلک. طرف میگه مثلا دستم بنده، معذورم، میگه برگرد دیگه، بگی نه خیر من تا اینجا آمدم، من بر نمیگردم، حتما باید داخل بشم، این کار را نکنید. حالا و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم، این هو میگه برمیگردد به رجوع، لفظ رجوع قبلا نیامده، ولی در ارجعوا، ارجعوا فعل امره، جزء معنای ارجعوا رجوعه، ولذا این مرجع ضمیر قبلا معنن ذکر شده تزمانن جیم و اما معنن سیاقن. یه مرتبه این معنا یعنی مسندن لی معنن قبلا ذکر شده، از سیاق کلام استفاده می شد، نه لفظن آمده نه ضمنن آمده، بلکه از سیاق کلام قبلی فهمیده می شود اون مسندن لی، این ضمیر غائبم به اون برمی گردد. و اما معنن سیاقن، معنن قبلا آمده منطقه از سیاق کلام یعنی استفاده میشه، چون که قرینه حالیه دلالت بر اون کند لدلالت قرینت حال علیه که قوله تعالی فلهن ثلثا ما ترک، برای اون دخترها دو ثلث اون است که میت او را ارث گذاشته. ترکه میت همون ارثش میگن، اونی که از میت مانده، اموالی که از اون مانده میگن ترکه میت. حالا اینجا میگه برای اونها دو ثلث اون مالی است که اون میت ترکه او، این هاشم حذف شده، صله عائد الی الموصول حذف شده. ما ترک یعنی ما ترکه المیت، هوه مستتر در ترکه به میت برمیگردد و اون میت هم قبلا نه لفظن ذکر شده نه معنن زمنن ذکر شده، بلکه از سیاق کلام قبلی استفاده میشه. تمام شد. ایل میتو، میت هم تفسیر میکند هوه مستتر در ترکه را که میخواد بگد به میت برمیگردد. تمام شد. تنبیهاتون فی الازمار و الازهار مطلقات، میگه چند تا تنبیه، سه تا تنبیه در اینجا میخواد ذکر بکنم. اینم در رابطه با ازهار یعنی اسم ظاهر آوردن، ازمار یعنی ضمیر آوردن، مطلقات یعنی این تنبیهات اختصاص ندارد به ازمار و ازهار در خصوص مسند الیه مطلق. یعنی گاهی اوقات ضمیر میاری، گاهی اسم ظاهر میاری، حالا گاهی اوقات اینی را که به صورت ضمیر آمده مسند الیه هست، گاهی اوقات غیر مسند الیه که مفعول به. همینجور اونی که به صورت ضمیر آمده ممکن مسند الیه باشد، ممکن غیر مسند الیه. پس مطلقا یعنی اهم از این که در مسند الیه باشد یا در غیر مسند الیه، این معنای مطلقاست در این. حالا مثالایی هم که میزند، بعضی در مسند الیه، بعضی در غیر مسند الیه. خب تنبیهات. الاول، الاصل فی الخطاب ان یکون لسامع معین نحو انت استرققتنی انت استرققتنی به احسانک فقط یخاطب و الف غیر السامع اذا کان مستحضرا فی القلب نحو قول الشاعر اسکان نعمان العراق تیقنوا بانکم فی ربع قلبی سکان. به غیر المعین اذا قصد تعمیم الخطاب لكل من يمكن خطابه على سبيل البدل لتناول دفعه واحده كقول المتنبي اذا انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمردا. میگه اصل در تعبیر خطابی این است که بوده باشد برای سامع معین. سامع یعنی حرفت میشنوه، میشنوه یعنی حاضره. سامع شنونده، کسی که صدات میشنوه. این دیگر این که معینم باشه، مثلا یک کسی اینجا، حالا شما نشسته اید و یکی بگه پاشو برام آب بیار، یعنی یک نفر شما میخواد بگه پاشو آب بیار، معین نمیکنه کدامه. یه مرتبه خطاب میکند به زید، میگه پاشو برای من آب بیار، مشخص میکنه سامع زید اینجا حاضره، مشخصم هست. یه مرتبه میگه پاشو برام آب بیار، معین نکنه، این خلاف اصله. کدامشان پاشن؟ پس بنابراین اصل در تعبیر خطابی این است که اولا طرف سامع باشه، بشنود حرف تو رو و اینجا حاضر باشه، و دیگر اصل این ها خلاف اصل هم میشه به کار برده بشه، و دیگر این که مشخص هم باشد چه کسیه. این اصل در تعبیر خطابی اینه. میگه سامع یعنی حرفت بشنود که خواهی نخواهی میگه حاضر دیگه. حالا امروز هم این تلفن ها که صدا از دور شنیده میشد اونم در حکم حاضر رو پیدا میکنند. خب میگه گاهی اوقات تعبیر خطابی برخلاف اصل به کار برده میشد، طرف سامع نیست، یعنی اینجا حاضر نیست، حرفت نمیشنوه، برخلاف اصل تعبیر خطابی برای اینم به کار برده میشه. گاهی اوقات اصلا طرف میبینی چیز نیست، معین نیست، بازم تعبیر خطابی برخلاف اصل برای غیر معینم به کار برده میشه. اصل این است که سامع باشد و معین، ولی برخلاف اصل هم برای غیر سامع به کار برده میشد هم برای غیر معین. حالا برای هر یک از این سه مثالی میزند. منظور از سامع یعنی حضور، همون اونش که صدات بشنوه، نه از دور صدات بشنوه، نه بشنوه اون نیست دیگه. تو یک نامه بنویسید، نامه اونجا چیز دیگه، یعنی مثلا فرض کنید خطابت اونجوری نباشد، این همینجوری اینجا بشینید و بگید ای مردم این کار را بکنید، صدات نشنوند، این فایده نداره. با بلندگو بگیرید صدا بکنی بشنوند، با اونم حاضر میشد نسبت به مجلستون. منظور از حضور اونه. اصل در خطاب این است که بوده باشد برای سامعی که معینه. مثالش مثل این که خطاب میکنی به یک شخص خاصی، به زید مثلا میگی انت استرققتنی به احسانک، تو مرا بنده خود کردی به وسیله احسانت. به زید معینن مشخصا خطاب میکنی. ولی گاهی اوقات خطاب میشود به غیر سامع، مخاطب قرار میگیرد غیر سامع، یعنی طرف غایبه. که اذا کان مستحضرن فی القلب، در صورتی که اون غیر ثابت تو دل سامه حاضره، تو دلش حاضره، به او خطاب میکند. مثل قول شاعر از سکان نعمان الاراک تیقنو به انکمو فی ربع قلبی سکانو، ای ساکنین نعمان الاراک. گفتیم نعمان رودخانه است در کنار عرفه و درخت عراک در اونجا، همون چوب مسواک و اینا ازش درست میکنن، در اونجا زیاده، لذا به اونجا نعمان العراک هم گفته میشه. خطاب میکند به کسانی که در کنار اون رودخانه ساکنه، با اینکه خودش در اونجا نیست، صدها فرسخ به اونجا فاصله داره، ولی چون همیشه به فکر اون اشخاص از اونا تو ذهنش هستن، به اونها خطاب میکند، میگد اسکان نعمان العراک. این که گفتیم تعبیر خطابی لازم نیست که من ضمیر مخاطب باشه، تعبیر ندایی هم تعبیر چیه؟ خطابیه. یا زید تعبیر خطابیه. ای ساکنین نعمان العراق تیقنو، در تیقنو ضمیر مخاطب اومد، تیقنو ضمیر مخاطب، نعمان العراق سکان نعمان العراق هم تعبیر خطابی بود. به انکم کم باز تعبیر خطابی ضمیر. ای ساکنین نعمان العراق یقین داشته باشید به این که شما در خانه دل من ساکن هستید. خب اینجا مخاطبین غیر سامع بودند، حاضر نبودند، غایبند. به غیر المعین، یک مرتبه نه، اصلا معین نیست، در اون سکان نعمان العراق معین بود، ولی گاهی اوقات اصلا معینم نیست. اذا قصد تعمیم الخطاب لكل من يمكن خطابه على سبيل بدل لا تناول دفعه واحده تا آخر. ببینید گاهی اوقات تعبیر خطابی به کار برده میشه و مراد از این تعبیر خطابی شخص خاص نیست، بلکه مراد همه است، تک تک، همه تک تک. یه مرتبه همه من حیث المجموعی داریم، یه مرتبه همه تک تک داریم. اینجا منظور از همه عموم تک تکش، نه همه من حیث المجموعی. خب اینجا مثل اول سرفیمیر بود، بدان ایدک الله، بدان سیگای امر دیگه، ایدک الله کاف دمیر بود، مراد از اون مخاطب در اینجا چه کسی؟ یعنی سه شریف اونجا یک بچه را نشانده بود یا قوم خیش چه یا پسرش رو او خطاب میکرد بدان اید کلمه، این نبوده. این تعبیر را نوشته یا در این کتاب ها اعلم ان المکلف مثلا در اول رسائل هست اون یکی کتاب هایی هست دیگه نومن اعلم ان المکلف، این مخاطبه به اعلم در اول این کتاب ها چه کسی؟ دید امر بکر چه کسی؟ میگن این تعبیرها تعبیرات عامی هستند، یعنی مراد یک نفر شخص خاصی نیست، بلکه هر کس که این کتاب را به دست بگیرد مطالعه بکند مخاطب بود، چونهایی که در زمان نویسنده بودند، چونهایی که بعد از هزار سال بعد از اون بودن. از اون وقتی که اعلم ان المکلف در اول رسائل بوده تا الان همه کسانی که رسائل میگیرن میخوان بخوانن مطالعه کنن مخاطبن تک تک. از اون وقتی که جرجانی صرف میر را نوشته هر کس که این کتاب را دست گرفته میخواد مطالعه کند مخاطب به بدانه یدکلاشه. این گونه تعبیرات میگه گاهی اوقات تعبیر خطابی به کار برده میشه از اون مخاطب غیر معین داده میشه، یعنی منظور از او شخص خاصی نیست، هر کسی که صلاحیت دارد مخاطب به این خطاب بشد مراده. این هم با چه تعبیری آورده میشد؟ با تعبیر جمعی در کلام عرب نیامده، با تعبیر مفردی آمده. یک حدیثی هست بخونم براتون، یک حدیثی است ان ابی عبدالله علیه السلام قال لما عمر ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام به بناء البیت و تم بناؤه قعد ابراهیم على رکن ثم نادى هلم الحجة، هلم به صيغه مفرد ها اسم فعل امر، ثم نادا حلم الحج فلو نادا حلمو الى الحج، حلمو با حلم چه فرق داره؟ حلم مفرده، حلمو جمعه. فلو نادا حلمو الى الحج لم يحج الا من كان يومئذ انسيا مخلوقا ولكنه نادا حلم الحج فلب الناس في اسلاب الرجال لبيك داعي الله عز وجل لبيك داعي الله فمن لبى عشرا يحج عشرا ومن لبى خمسا يحج خمسا ومن لبى اكثر من ذلك فبعدد ذلك ومن لبى واحدا حج واحدا ومن لم يلبى لم يحج. وسائلش، وسائل الشیعه جزء هشتم از اون بیست جلدی ها صفحه پنج حدیث نخه. خب این حدیث خانده، حالا دیگه کلش ترجمه کنیم وقت نیست به این حرفا. حاصلش این است که وقتی که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل مأمور شدند که کعبه را بسازند، وقتی که کعبه ساخته شد حضرت ابراهیم در یکی از اون رکنا نشست و گفت حلم من حجه به صیغه مفرد رو در روایت اینجور آمده. بعد روایت داره، در روایت داره که اگر گفته بود حلمو الى الحج فقط به اون زمانی ها واجب می شد حج، ولی حلم من حجه گفته به صیغه مفرد به همه، چه اون زمانی ها چه بعدی ها تا امروزی ها تا آخرم بعد. حلمه گفت به همه واجب شد، حلمو اگر میگو فقط به اون زمانی ها واجب میشود. این خلاصه یک تکشه. بعد اون وقت میگه مردم هم نه اونایی که بودن و فلق بن ناس فی اسلاب رجال، مردم در صلح های مردها پدرانشون مثلا یا هرچی تلبیه گفتند و هرکس ده تا تلبیه گفته ده تا حج میره، هرکس پنج تا گفته پنج تا، هرکس بیشتر گفته بیشتر، هرکس کمتر گفته کمتر، اونی هم که هیچ نگفته قسمتش نمیشه به حد. این خلاصه یکی. حالا در اینجا جای سواله، یکی از طلبای وقتی میپرسید این یعنی چه؟ اگر حلومه میگفت فقط به اون زمانی ها، حلومه گفته حلومه اگر میگفت به اون زمانی ها فقط واجب میشد، حلومه گفته به همه، یعنی چی؟ خب اینم مجلسی خدا رحمت کنه در مرآة العقول صفحه جزء 17 صفحه 40 این حدیث رو که رسیده میخواست شرح بکنه آمده، این قسمت از متول رو در متول نگاه کرده، بحث این که گاهی اوقات تعبیر خطابی به کار برده بشه آن، این رو نگاه کرده در متول. حاشیه چلبی رو اونجا دیده، چلبی هم در اونجا دارد به این که همچه تعبیری به صیغه جمع در لغت عرب نیامده، به صیغه مفرد آمده، به صیغه جمع نیامده. اینجور باشد پس بنابراین حلومه به صیغه مفردی برای عموم صلاحیت دارد، ولی حلومه به صیغه جمع برای عموم در لغت عرب همچه چیزی نیامده و صلاحیت این را ندارد. این وجه این که اگر حلومه گفت برای عموم نمیشد، حلومه گفته برای عمومه، این را مجلسی در اونجا آورده. ببین علمای قدیم چقدر تسلط داشتن در اکثر ادبیاتشون، چقدر قدیم بوده که ادیب‌های امروز هم در این ادبیات گونه مطرح کردن ای بس اشتباه میکنن. بعضی چیزا را مجلسی در بهار گفته که مطلب بسیار دقیق و جالب و خوبیه، بعضی از علما عوضی ادیب ها اون را درست نفهمید و او فهمیده. ولذا انسان هایی که بودند خوش به حالشان که چه توفیقاتی داشتند و چه خدماتی کردند و همه چیز را جمع جور کردند، غذا را پختن، آوردن اونجا گذاشتن، قاشق هم روش گذاشتن، به ما میگهد بفرمایید، حوصله خوردنش هم نداریم، غذا تو دهن گفته گذاشته شد دهن بجه حالش نیست. خب پس این هم نکتش معلوم شد. حالا در اینجا گفتیم این به صیغه مفرد باشد برای عموم است، تک تک شامل میشه. اینجا که تعبیر اینجوری ببینید، عبارت رو ترجمه بکنم به اینجا برسم. غیر معین وقتی که قصد بشود تعمیم خطاب به هر کسی که، کل من یمکن، کل یعنی تک تک، به کل من یمکن و خطابه، به هر کس که میتونه مخاطب قرار بگیرد، تعمیم علا سبیل البدل، علا سبیل البدل متعلق به تعمیم ها، شامل بشد به همه علا سبیل البدل، یعنی یکی یکی، لتناول دفعتا واحده، نه اینکه یه مرتبه شامل همه بشد، نه شامل زید میشه، از اون رد میشه به امر، از اون رد میشه به بک تا آخر. بعضی اوقات بنده برای این مثال میزنم، میگم مثلا یه صندلی یک نفره تو این مدرسه گذاشتن اونجا، گفتن آقا تمام طلبای این مدرسه بایستی بیاد روی این صندلی بشینه، همه شو، هر کس نشینه اخراج. طلبام صف کشیدند و میخوان بشینن، آیا همه در آن واحد میشد روی یک صندلی یک نفره بشینن؟ نه، زید اول صفه میاد میشینه، یک ثانیه میشینه پا میشه، پشترش ام، پشترش بک تا آخر، همه نشستن منتها علی سبیل البدل، لتناول دفعتا واحده. این معنای این علا سبیل البدل لتناول دفعتا واحده است، که قول المتنبی اذا انت اکرمت الکریم ملکته و ان انت اکرمت اللئیم تمردا، میگه وقتی که تو اکرام کردی به آدم کریم، مالکش میشی، انسان طرف احترام میکنی، قدر احترام تو را میدانه، کنه خودش عبد تو حساب میکنه، تا آخر جلو چشمش فلان روز رو احترام کرد. آدم کریم اینجوریه. ولی اگر ان اکرمت اللئیم، آدم پس را اگر احترام کردی و اکرامش کردی، تمرد، این تمرد میکنه، خیال میکنه چی شده که مردم به این سلام کردن، چه شده که وقتی که وارد مجلس شد اون یکی پاشد برای خودشو بالا میکشه. آدم پست اینجوریه، هر چقدر بیشتر احترام بهش بکنید تکبرش بالا میره، نخوتش بالا میره، خودشو بزرگ حساب میکنه. آدم کریم اینجور نیست. اذا انت اکرمت الکریم ملکته، اگر به انسان کریم احترام کردی مالکش بشی، ولی اگر تو اکرام کردی به آدم لعیم و پست، اون تمرد میکنه، خودشو بالا میکشه، مستکبر میشه اینجوری. خب حالا اینجا شاهد سر چیه؟ متنبی در اینجا میگد اذا انت اکرمت الکریم ملکته و ان انت اکرمت اللعیم تمرده. بی که میخواد بگه؟ یه شخص خاصی اونجا بوده، به اون میخواد بگه؟ نه خیر، متنبی نصیحت رو برای همه میگد، ای انسان که انم هر که باشی این را بدان که به کریم اکرام بکنی اونجور بشه، به لعیم اکرام بکنی اینجور بشه. یا جمله ایست از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، اذا غضب الكريم فعلن له الكلام و اذا غضب اللعیم فخذ له العصا. میگه آدم کریم اگر ناراحت شد، غضبناک شد، نرمش نشان میده بده که اون غضبش میخوابه. کریم طبعش این نیست. اذا غضب الكريم فعلن له الكلام، کلامت نرم بکن برای اون. و اذا غضب اللعیم فخذ له العصا، ولی آدم پست اگر عصبانی شد اونجا نرمش فایده نداره، چوب بردار، سه چهار چوب بشین آدمش بکن و بشینه زمین. و اذا غضب اللعیم فخذ له العصا. علی بود که اونجور بود، یکی رو کتک باید بزند، یکی رو باید احترام. اینکه همه احترام، دوز رو احترام بکنی چه فایده ای داره؟ آدم کش رو احترام بکنی چه فایده ای داره؟ گر نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و خر. هر کس به مقتضای طبعش. لذا یک قصه یمالات در یکی از کتاب های آقای مطهری وقتی سابقا دیدم، ایشون نقل کرده بود به این که بله مال زمان سابقه، حالا 50-70 سال قبل بوده، چقدر بود؟ مال خیلی قبل. اون میگفته اداره بودم، میگفته ما در اداره اتاقی بود، دو تا میز بود، یکی مال من، یکی مال اون یکی رفیق. اونجا کار میکردیم. یک روز ماه رمضان رسید، ما هم روزه میگرفتیم. میگه اون رفیق به من گفت فلانی ماه رمضان که میرسه من روزه میگیرم، یه خورده خلقم تنگ میشه، ناراحت میشم، بعضی اوقات حرف میبید این بسا بد میگم به طرف مقابل، پشت میدم. مثلا خواهش میکنم این ماه رمضان اگر چنانچه ما یک جسارتی به شما کردیم و حرف زشتی زدیم، شما تحمل بکنید، دیگه چاره نیست. اینم تو دلش گفته بود که خب حالا این ماه رمضان رسیده، بنا سوزه بگیریم، هر بودم سه چهار تا این پشت به من بده و راه من بیان. برگشته بود بود گفته بود آقا خوب شد شما گفتید، من بدتر از راستم بی خودی پا میشم طرف رو کتک هم. دیگه همین که اسم کتک شنید گفت پس بهتر این است که مواظب باشیم، هم من مواظب باشم، هم همین که کتک شنید آدم شد. و حالا اینجوری باید وقت تمام. و صلی الله علی محمد.